دادیم که اون رو به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل بکنیم.
دستور داد. با دستور کار درست نمیشه.
بله قطعا اینطور نیست. این الان ما می‌بینیم که تمایل کمتری به کار کارگاهی وجود داره و افراد بیشتر تو صفحه استخدام تو ارگان‌های دولتی هستند. این دلیلش این هستش که ما وقتی که می‌بینیم که توی بازار کار وقتی که برای استخدام یا در بخش دولتی یا در بخش غیر دولتی ارزش و جایگاهی برای اون دوائینامه‌های مهارت قائل نمی‌شیم، برای توانمندی افراد قائل نمی‌شیم و در آگهی‌های استخداممون ما می‌گیم افراد لیسانس بالا رو برای مثال می‌خوایم استخدام بکنیم و به اون مدرک دانشگاهی باز داریم بها می‌دیم و اهمیت می‌دیم، خب این قطعاً باعث میشه که جوان‌ها خودشون هم به اون سمت سوق پیدا بکنن. و حال اولین گام این هستش که ما شیوه جذب رو از نظر من در بین هم بخش دولتی هم بخش غیر دولتیمون اصلاح بکنیم. در نظام اداریمون باید به مهارت‌ها و صلاحیت‌های فنیمون اهمیت
ولی اهمیت نمیدیم. قبول دارید این رو؟ الان شما نگاه بکنید، مثلا اگر ما میخواییم از حالا به دلایل مختلف متاسفانه از کشور خارج بشیم، خیلی از کشورهای مقصد به گواهینامه های صادر شده توسط سازمان فنی حرفه‌ای خودمون اهمیت بسیار بیشتری میدن تا افرادی که تو کشور خودمون دارن کار میکنن. یعنی شما اگر از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای گواهی مهارت یه چیزایی مثلا که اصلا از ذهن دوره، مثلا جوشکاری زیر آب، نمیدونم ترمیم فرش، نجاری، هر کدوم از گواهی هایی که سازمان شما داره صادر میکنه تو هر کشور دیگه دنیا معتبر الا کشور خودمون. چرا اتفاق افتاده؟
این دقیقا همینطوره. اگه گزارش های سازمان جهانی کار رو ما بررسی بکنیم میبینیم که مرکز استقل آموزش های مهارتی در کل جهان سطح 2-3 هست. این به مفهومه که مشاغلی که در کل دنیا مورد استقبال قرار میگیره و مشاغل غالب هستن، مشاغلی هستن که نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی بالا ندارن و نیاز بله به گواهینامه های مهارت دارن. سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هم در این راستا راهبرد اصلی خودش رو در سال 99 ارتقای وزن اجتماعی مهارت با تغییر نگاه جامعه و ایجاد جریان ملی مهارت آموزی قرار داده و ما سعی داریم که امسال با جلب مشارکت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی جریان سازی مهارت آموزی رو در جامعه شاهد باشیم و بتونیم با نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی، خود اشتغالی و کارآفرینی به مهار تفکر مدرک‌گرایی در جامعه ان شاءالله کمک بکنیم.
چقدر خوشبینید به این موضوع؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد، برای اینکه اگر در حوزه ما بتونیم همافزایی ظرفیت همه دستگاه ها رو داشته باشیم قطعا میتونیم یک گفتمان ملی رو در جامعه ایجاد بکنیم که به ارتقای ارزش مهارت در نگاه همه افراد، هم مسئولین و برنامه‌ریزان و سیاست گذاران و هم مجریان آموزش های فنی و هم گروه های مخاطب ما بیانجام.
انشاءالله با امید خدا. من از جمله قبلی خودم میخوام ارجاع بگیرم برای قدردانی، برای تشکر از سازمان فنی حرفه‌ای، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور که همه جای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته ما حتی نیروهایی که فاقد مدرک هستن اما مدارک مهارت آموزی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور رو دارن به شدت بهش احترام میگذارن و میخوانش و محل احترام هستش. این اتفاق یه خوب داره یه بد، بعدش ربطی به شما نداره، بعدش اینجاست که تو جامعه خودمون این موضوع ارزش نداره، براش احترام قائل نیستن، اما جای تقدیر و تحسین ما به جای خودش میمونه که واقعا خسته نباشید بگیم، خدا قوت بگیم به شما، به مجموعه شما که کاری کردید و رفتاری کردید و خروجی دادید که در همه جای دنیا معتبر هست. متشکرم.
البته خواهش میکنم، البته یک قانونی هم جدیداً تصویب شده به نام قانون نظام جامعه آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای.
بله.
که این موضوع با استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای، این قانون به دنبال اون هستش که وزن اجتماعی مهارت رو در حقیقت بالا ببره و ارزش و اعتبار گواهینامه‌های مهارت رو و بیاد بین آموزش‌های غیر رسمی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی و آموزش‌های رسمی و دانشگاهی ارتباط برقرار بکنه. اونجا هستیم که این قانون بتونه به درستی اجرا بشه و به این ارتقای وزن اجتماعی
منجر. متشکرم از شما. خسته نباشید. میگیم خدا قوت، میگیم به شما همه همکارانتون.
متشکرم. ممنونم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
ساعت 8:04.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند. یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتوانه کیفیت کار رو بالا ببره مهارت افزایی است. بنده سوال هاست هر وزیر آموزش پرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است روی مسئله فنی حرفه‌ای ها تکیه کردم، تأکید کردم. اینو باید جدی گرفت. این یه کار اساسی است. مهارت کارگر رو باید بالا برد. کارگر ساده خودش که نمیتونه صرفاً با تجربه خود پیش بره. خب البته تجربه هم موثره. اما آموزش لازم است. مهارت کاری بر عهده مسئولان است. همین فنی حرفه‌ای ها و انواع کارهای دیگری که میشود انجام داد برای مهارت افزایی کارگر. کارفرما هم موثره، دولت هم موثره. ما در یک برهه هستیم که آماده جهش. ما امروز آماده جهش در پیش رفتیم. مسئله ما امروز فقط مسئله حرکت جلو نیست. شرایط کشور به گونه‌ای شده که این ملت میتوانه یک حرکت عظیم، یک جهش در پیشرفت برای خودش به وجود بیاره.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. ایران به آتش می کشد،
توی این بخش میخواییم بریم سراغ بحث مالیات و موضوعی که به هر حال مدت هاست از سوی سیاستگزاران ما، دست‌اندرکاران ما در حال فرهنگسازی هست. این که قرار هست مالیات نقش پررنگی از سبد هزینه ها و درآمد های جاری کشور داشته باشه. آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده، کارشناس ارشد امور مالیاتی، سلام، صبح بخیر.
سلام جناب هاشمی، صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، میخوایم درباره اصلاح نظام مالیاتی صحبت کنیم. ما روزهای گذشته راجع به موضوع با کارشناسان این حوزه صحبت کردیم. امروز اومدیم سراغ شما تا به ما بفرمایید، خیلی کوتاه، وقتمون هم کم هست، بفرمایید که قرار هست از اصلاح نظام مالیاتی چه عایدی حاصل بشه. آیا هدف گذاری ما بحث های فرهنگی عامه مردم هست؟ آیا هدف گذاری ما نوع تعامل بین مؤدی و امور مالیاتی هست؟ یا اینکه نه، اصلا میخوایم و قرارمون بر این هست که ما کاری کنیم که نقش پررنگ مالیات رو در سبد درآمدهای دولت محقق کنیم؟
جناب هاشمی، ببینید، بحث این که در حقیقت نظام مالیاتی میخواد اصلاح بشه، یعنی بخواد اصلاح بشه انشالله و در حقیقت اراده کافی توش باشه، اولین قدمش و در ظاهر بحث درآمدی میتونه باشه. ما ظرفیت مالیاتیمون در کشور بسیار بالاست.
بله.
یعنی اگر ما حتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تو کشور برسه به پاکستان، من نمیخوام سوئیس و کشورهای اروپایی و یا حتی ترکیه صحبت بکنم، به پاکستان ما برسیم، ما بودجه‌مون از نفت مستقل میشه. بنابراین ظرفیت بسیار بالایی داریم. اما این یک جنبه کاره. ما مشکلات اساسی دیگری داریم که در تمام دنیا فقط از سیستم مالیاتی استفاده میشه تا این مشکلات حل بشه. یکی از مشکلاتی که امروز همه جامعه باش درگیره، بحث بورس‌بازی و تورم‌های بخشی در قسمتی از کالاهاست. شما در ملک میبینید، در ماشین میبینید، در طلا میبینید. تمام دنیا برای رفع این مشکل از سیستم مالیاتی استفاده میکنه. ما مسئلهمون مسئله شکاف طبقاتی است. دنیا برای رفع این مشکل از سیستم مالیاتی استفاده میکنه، اما نه سیستم مالیاتی که ما داریم. سیستم مالیاتی پویایی که در لحظه میتواند تصمیم بگیره و قوانین رو اصلاح بکنه برای برخورد با بیماری که الان در اقتصاد پیش میاد. ما متاسفانه چنین انعطاف پذیری و چنین امکانی در قانون واسمون دیده نشده و مسئولین، کارگزاران، نمایندگان مجلس اگر واقعا قصد دارن که کشور رو از یک سیستم مالیاتی بسیار قوی بهره‌مند کنن، اولین کاری که میکنن باید نحوه اصلاح قوانین رو از سیستم کنونی که 5 سال بعضا طول میکشه خلاص بکنن، سیستم مالیاتی بتواند سریع تغییر شرایط رو ایجاد بکنه در مقابل بیماری که در اقتصاد ایجاد میشه، و با یک دید کارشناسی و یک دیدی که گاهی اوقات مالیات هایی که ما وضع میکنیم جناب هاشمی باید ماهیت جریمه‌ای داشته باشه نه ماهیت درآمدی. تو اون شرایط شما نگاه میکنید میبینید در بعضی از کشورها ما نرخ مالیات 300% و 400% هم داریم. چرا؟ چون قرار مالیات باعث تغییر رفتار افراد بشه. ما چنین چیزی تو کشورمون متاسفانه ندادیم و امیدوارم که داشته باشیم.
خب البته این براش کارشناسان جوابهای مختلفی میدن، هرچند که این نوعی نگاه احتیاج حتما داره که کارشناسان علوم اجتماعی هم همراه باشن، از دیدگاه‌ها و نظرات اونها هم استفاده کنیم، برای اینکه قاعدتاً این فرهنگ‌سازی هست، حتما لازم هست ما یک فرهنگ‌سازی تو این حوزه انجام بدیم. و متقابل هم هست، حالا این نکاتی که شما فرمودید حتما باید محقق بشه، و سوال اینجاست که چرا در پس این سال‌ها هنوز نظام مالیاتی ما نتونسته یک الگو برداری واحدی انجام بده؟ شما فرمودید پاکستان هنوز ما در حد نمیدونم سوئیس یا حتی ترکیه هم نیستیم. خب چرا اونها را اصلا هدف قرار نمیدیم؟ چرا ما هنوز آرزومون رسیدن به پاکستان هست، هرچند که شاید پاکستان یک نظام پویایی داره؟ میخوایم این رو بپرسیم که چرا در پس این سالها هنوز نتونسته سازمان امور مالیاتی به یک پویایی و روزآمدی برسه که نیازها رو برطرف کنه و اگر جایی لازم هست خودش رو بروز کنه.
چرا باشه ببین خودش که خودشو نمیتونه بروز بکنه.
بله قاعدتا مجلس
هست و دولت، و در هیچ کدوم از این دوتا تا الان اراده‌ای وجود نداشته. همین الان هم من مشکوکم به این اراده. یعنی مجلس همین الان یه حرکتی داره میکنه، مثلا شما اولین جنبه‌ای که استفاده از مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی است، شما می‌بینید در اصلاح ماده 54 مکرر موضوع مسکونی خالی مطرح میشه، بعد یه دفعه طرح دو فوریتی میاد و طرح بسیار جالبی هم بود، حجمه بهش میشه. خب این نشون میده که این در حقیقت ارزم به حضور شما این
خواستگاهش مشخص از کجا هست؟ طبعا کسانی که منافعشون آسیب خواهد دید از این موضوع، از قبل این موضوع، در مقابلش حجم از امکانات رسانه‌ای ممکن استفاده کنن، از فضای مجازی استفاده می‌کنن، بدیهیه.
نه تو خود مجلس داره حجم بهش میشه. ببینید تو خود حتی مجلس داره بهش حجم میشه.
باید چیکار کرد؟
ببین ما اگر قرار از سیستممون پویا باشه نمیتونیم در حقیقت که بزرگترین ضعف سیستم ماست، نمیتونیم اصلاح یک قانون رو یک دوره 3-4 ساله طول بکشه تا یک حرکت ایجاد بشه. ببینید بازی در سیستم اقتصادی این شطرنج میمونه. تو بخش خصوصی یا بیماری که در جامعه یه موقع خدایی کرده ایجاد میشود، یک مهره حرکت میکنن. دولت نشسته این ور تا بیاد تصمیم بگیره که این مهره مناسب رو در مقابل مهره حرکت بده، بازی تمام شده اصلا. 5 سال گذشته. اینجوری نیست. ببین شما میبایست یا فرض فرمایید قوانین مالیاتی تازه در کنترین سیستمش بشه مشمول اصل 85 قانون اساسی که به واسطه قوانین موقت بشه در کمیسیون اقتصاد تصویب کرد، یا حتی من ببینید اعتقاد دارم ما الگو رو شما میگید حالا اونور من اصلا به الگو اونور کار ندارم. مقام معظم رهبری برای که مشکلات تو این شرایط حل بکنه یه سری اختیارات به شورای هماهنگی سران قوا داد.
بله.
خب آقای شورای هماهنگی سران، این یه مدل بسیار پیشرفته است که شما 3 نفر بشین قوانین موقت تعیین بکنید. شما نمیتونید 3 تا نماینده تعیین بکنید همین الگو رو برای سیستم مالیاتی بذارید؟ میتونید. آیا یک کمیته 3 نفره از شامل وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصاد، مجلس و نماینده قوه قضاییه نمیتونن تصمیم گیری بکنن؟ چرا میتونن؟ بیان این کارا رو باید انجام بشه. ببینید این سیستم ما امروز آقای هاشمی فرض بفهمید در خودرو.
بله.
ببینید در خودرو ما میگیم همیشه همه کارا رو بدترین سیستم پیاده میکنیم، میگیم آقا خودروسازها در بازار خودرو بورس بازی میشود و باید این قرعه کشی بکنیم، باید با آبرو مملکت بازی میکنیم. آقا مشکل به راحتی قابل حل است. بیاین اعلام بکنیم آقا کسی که خودرو رو امسال خرید همین الان تحویل میگیرد، ظرف یک سال فروخت باید 100% عایدی که پیدا میکنه، یعنی با مالیات با نرخ 100% باید مالیات پرداخت کنه. سال دوم 70%، سال سوم 50%، سال چهارم به بالا اصلا نمیخواد بده، تا بتونیم ما تقاضای بورس بازی رو از تقاضای واقعی سوا بکنیم. این کار به راحتی قابل اجراست، منتها یک سیستم منعطف میخواد که امروز تصمیم گیری بکنه.
متشکرم از شما جناب دکتر یزدی‌زاده، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم حرف شما شنیده بشه.
سلامت باشید شما. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون. میخوایم درباره نبود ماسک تو داروخانه ها صحبت کنیم. We'll be right back. همونجوری که گفتم می‌خوایم درباره نبود ماسک تو داروخونه ها صحبت کنیم و بریم سراغ این موضوع که چرا این اتفاق افتاده. میهمانان ارجمند ما جناب دکتر بهمن صبور نایب رئیس محترم انجمن داروسازان و جناب دکتر مصطفی طاهری عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس. جناب صبور سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین دستاندرکاران برنامه.
متشکرم از شما. جناب طاهری سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و میهمان عزیز.
متشکرم از شما. با اجازه شما آقای طاهری، سوال اول که اصل خبر هست با آقای دکتر صبور مطرح کنیم و بیایم از شما راهکار بگیریم. جناب صبور سلامت باشید. متشکرم. جناب صبور بفرمایید که چرا الان بحث ماسک دوباره مطرح شده و اینکه کمبودش و نبودش در خانه ها پیش اومده؟
عرضم به حضور شریف شما، بنده فراموش کردم خدمت مهمان برنامه هم سلام مجدد عرض کنم، ان شاء الله که روز خوبی در پیش داشته باشم. ببینید کلا بحث ماسک حالا به واسطه این بیماری کرونا فعلا با توجه به اینکه داروی خاصی نداره و بهترین موردی که میتونن به عنوان پیشگیری استفاده بشه و کل دنیا هم توصیه شده بشه استفاده از ماسک.
بله.
و دولت محترم هم حدودا یکی دو هفته پیش استفاده از ماسک رو تو موج دوم کرونا اجباری کرد.
بله.
و عملا اتفاقی که افتاد ماسکی تو داروخونه ها با قیمت مصوب دولتی که وزارت صحت اعلام کرد توزیع نشد، از نوع یکش که فول مکانیزه است و از نوع دوم تولیداتش به مقدار محدود توسط بسیج اصناف توزیع شد و این کفاف بازار رو نداد و این مشکلی که الان شما میبینید به وجود اومده که ماسک به قیمت مصوب، من تاکید میکنم به قیمت مصوب که 1300 تومان باشه، تو داروخونه ها نیست، به خاطر اینکه وزارت صحت تا این لحظه یه دونه ماسک هم توی داروخونه ها توزیع نکرد.
پس این در تقابل با ادعای وزارت صحت؟
بله توزیع نکرد. ببینید وزارت صحت میگه من حدوداً روزانه 10 میلیون ماسک
توزیع
دارم تولید میکنم.
بله.
توزیعش رو من تو داروخونه ها ندیدم، با توجه به اینکه ماسک یه کالای سلامت محور و به نظر من جای اولین جایی که باید توزیع بشه به خاطر نوع برخورد و نوع مصرفش که بیماران مراجعه میکنن به مراکز درمانی باید داروخانه باشه که تا این لحظه با اون قیمت مصوب تولید و توزیع نشده داروخانه.
خیلی خوب، متشکرم. آقای طاهری صحبت های آقای دکتر صبور رو شنیدیم، ادعای وزارت صحت رو هم شنیدیم، حالا آقای صبور هم تکرار کردن. الان بفرمایید که مجلس چه کمکی میتونه تو این حوزه ما بکنه؟
حالا کمک مجلس هیچ، من اگه اجازه بدید یه مقدمه عرض کنم خدمت
شما. وقتمون کم هست، خیلی کوتاه.
بله چشم، من خیلی سریع عرض می‌کنم. ببینید ما تو بحث پیشگیری واقعا هر چه سرمایه گذاری کنیم در واقع سود کردیم. ما اگر بتونیم حتی ماسک رو از اون قیمت مصوبم کمتر رایگان هم حتی توزیع بشه، خیلی به نفعمون، یعنی نظر مالی خیلی به نفع نظام خواهد بود تا اینکه با این قیمتی، چرا که بعدش در واقع بیماری هایی که گسترش پیدا میکنه هزینهش همش برای دولت دیگه. اینجوریه که نگیش اون تو دلیل اینکه این اتفاق رخ نمیده به نظر من عدم وحدت رویه و وحدت فرماندهی است. یعنی تولید ماسک و اینها در یه جایی، وزارت بهداشت هم جایی که میخواد استفاده کنه، حالا داروخونه ها و جاهای دیگه، اینها خیلی شاید با هم دیگه اینجا مس نیستن. یعنی باید اینجا از بیت المال هزینه بشه، اصلا ماسکای حتی ارزون‌تر از اون چیزی هم که مصوب شده، یعنی واقعا یه جور که مردم خیلی ترغیب بشن استفاده کنن، اصولی هم استفاده کنن، چون مرز وقتا ماسکا رو که استفاده میکنن چند روز پشت سر هم و خود این ممکنه آلودگی داشته باشه، یعنی مثلا تو این زمینه تبلیغات هم بشه. این کار انجام نشده، به نظرم جا داره که همچین کار، یعنی یک وحدت فرماندهی
الان
باشه.
الان ببینید الان جایی این نیست که به هر حال زمان بگذره، الان نکاتی که شما فرمودید، نکاتی که آقای صبور فرمودن، هر لحظهش باعث مرگه، هر لحظهش وای به ساعتش، وای به روزش، وای به هفتهش. ما الان توی بازار
اگر این اتفاق رخ نمیده، به نظر من اگر این اتفاق رخ نمیده وزارت صحت، وزارت بهداشت، اینا الان هر کدوم یه ادعایی دارن، باید حتما اینجا آقای رئیس جمهور و دولت ورود پیدا کنه.
مجلس نمیتونه به عنوان قوه نظارتی
ما فقط میتونیم مطالبه کنیم دیگه، بگیم که آقای دولت این کار رو باید انجام بده.
خب بعد
ولی در نهایت هیئت دولت، وزرا، اینها زیر مجموع دولت هم دیگه، باید اونجا
امروز ما داشتیم با آقای خضریان از کمیسیون اصل 90 صحبت میکردیم.
بله.
ما گفتیم یه رویه‌ای تو دوره‌های گذشته مجلس اصلا مهم نیست، دوره دهم بوده، نهم بوده، هشتم، هفتم، اصلا مهم نیست، یه رویه‌ای بود که هر وقت به یه مشکلی می‌خوردیم مثل گلای آقای صبور وقتی برمیخوردیم با مجلس مطرح میکردیم میگفتن آقا چیکار کنیم دیگه، انجام نمیدن دیگه. ما با آقای خضریان امروز صحبت کردیم گفتن انجام نمیدن نداریم، یا انجام میدن یا تحت انقیاد نظارت مجلس میان یا اینکه جرم‌انگاری میشه معرفی میشن. آیا این کار رو کمیسیون صنایع و معادن در واقع به احقاق حق مردم و داروسازان خواهد پرداخت یا خیر؟
قطعا ما اگر به اصطلاح کمیسیون صنایع و معادن از به اصطلاح وزیر و معاوناشو خواهیم خواست که آقا این 10 میلیونی که ادعا شده تولید میشه با این قیمت آمارشو بدن، لیستشو بدن،
بپرسیم کجا این اتفاق افتاد،
بررسی بشه. همین اولین فرصت
ممکن ببینید. عرض کردم ما هر 7 دقیقه اگر اشتباه نکنم یک نفر فوتی داریم تو حوزه کرونا. یعنی ما دقیقه هامون رو داریم دست
میگیریم. سامیه هم مهم به اینجا. بله کاملا درسته.
خیلی خوب. باید
حتما مطابق میخوام اینو بگم. یعنی خواستن و نظارت کردن یه چیزه، اون که کنترل و مدیریت بشه همین ها بایدی باشه دیگه. اگر نه مجلس حتما ورود داره. اگر این کار رو انجام ندن به قول شما و دکتر خضریان همینجوره قطعا باید تذکر داده بشه و جدی برخورد بشه. سلامت مردم بحث تعارف بردار هم نیست اینجا دیگه بگیم.
من میخوام از آقای صبور بخوام که آنچه که به عنوان خواسته دارن از به ویژه کمیسیون صنایع معادن.
من از جناب آقای طاهری خیلی ممنونم آقای مهندس. بنده همون فرمایش ایشون، ببینید ما خیلی مفید مختصر بگم، ما تو بحث ماسکای نیمه صنعتی که همین ماسکای سلاحی پرستاریه، به خاطر اینکه کمبود کشور جبران بشه یه سری تولید کننده های تو اشل بالای صنعتی رو به خط کردیم و این نماز رو دارن تولید میکنن. منتها همون فرمایش که آقای طاهری گفتن، ما یک فردی رو یعنی بسیج اصناف به عنوان شخصیت حقوقی رو کردیم مسئول مستقیم کل ماسکای نیمه صنعتی و جالب این نهاد به ما زنگ میزنه میگه میخواید من تامین میکنم براتون، ولی همونجوری که فرمودن آقای طاهری اون وقت متولی چند نفر شدن، یعنی چند تا ارگانن.
بله.
این هماهنگی بین بخشیشون، اون دوست عزیزم میاد میگه که ما اینقدر ماسک تولید کردیم که داروخونه توزیع کردیم، وزارت بهداشت میگه اصلا یه دونه توزیع نشده، من به عنوان یه انجمن که
بسیار
کل داروخونه رو دارم دست میکنم میرم توزیع. این به نظر من همون فرمایش ایشون، این یک هماهنگی بین بخشی باید بشود. اگر واقعا ما 10 میلیون ماسک داریم تولید میکنیم، توزیعش کجاست؟
بسیار.
چی داریم میدیم؟ اینا باید رصد بشه. ولی من تو سطح داروخانه ها قیمت مصوب ماست به قول ایشون قیمتش بیاد پایین تر، ولی با یه روند استاندارد و یه مستندی باشه که آقا این قیمت همچین چیزی تا حالا ندیدم. امیدوارم که این هماهنگی
اصلا این قیمت شدنی آقای دکتر خیلی کوتاه در حد بله خیر. آیا این قیمت
بله
شدنیه؟
بله ببینید من خیلی مفید و مختصر در حد 30 ثانیه.
نه 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 30 ثانیه وقت نداریم، فقط همین که می‌خواستم ببینم پس شدنی هست این قیمت میشه
بله
ولا نمی‌تونن انجام بدن.
ما توی بهمن ما بوده 400 تومان، کرونا اومد توی اسفند شد 800 تومان، حدودا 10 روز پیش گفتن 1000 تومان در به کارخانه تحویل، 1150 پخش، 1300 مصرف کننده.
میخوام
میگم تو این فاصله 5 6 ماه قیمتش چند برابر شد به خاطر اینکه تولید کننده براش به صرف حجم انبوهی تولید کنه.
ممنونم، متشکرم از دکتر صبور. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر طاهری سپاسگزارم و با حضرت عالی هم خدافظی میکنیم. موفق باشید.
خدا حافظ. خدا نگهدارتون.
امروز هم تمام شد، انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه هم باشید، این خواهش هر روزه ماست، و البته مراقب دلهای پاک خودتون باشید. تا فردا، خدا نگهدار. We'll be right back.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما خوبان. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما هستید روی موج رادیویی گفتگو 103.5 مگاهرتز بی نهایت سپاسگزاریم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراه شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که ما در شبکه رادیویی گفتگو مسابقه ای داریم تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در این مسابقه شرکت کنید. شرکت در مسابقه ما به دو روش هست: یک، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,000-35 و یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه، مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردند، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. انشاءالله که شما هموطنان عزیز و ارجمند یکی از برندگان خوششانس ما باشید از رادیو گفتگو. دوستان عزیزم، با ادامه برنامه ها در بخش اول از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع درآمدهای اینستاگرامی، درآمد 600 میلیون